اسم کتابی که من و همکارم تألیف کردیم هست اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده. در این کتاب سعی بر این شده به این سوال پاسخ بدیم که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و تمامی مواد و تبصره‌های این قانون به تفصیل همراه با نکات کلیدی و اصطلاحات کاربردی در قالب نموداری اینفوگرافی شده بیان شده.
در برنامه‌های قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با محسن متقی پور، مؤلف محترم کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده، و به شرح 6 فصل از این کتاب با محوریت اهمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات و عوارض، معافیت‌ها و همینطور ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده پرداختیم و امروز با شرح فصل 7 این کتاب همراه این نویسنده ایم.
در این برنامه قصد داریم به تشریح فصل 7 این کتاب با سرفصل نرخ مالیات عوارض کالاهای خاص از قبیل کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار و نوشابه بپردازیم. در صفحه 110 کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی و در قالب نموداری با عنوان در یک نگاه به تفصیل ماده 26 همراه با تبصره های اون ترسیم شده. مالیات کالاهای خاص در بند الف کالاهای نفتی، انواع بنزین و سوخت هواپیما 30%، نفت گاز، نفت سفید و گاز 15%، بند ب ماده 26 طلا و جواهر و پلاتین، اصل طلا معاف، اجرت حق قلمل و سود فروشنده 9%، بند پی این ماده قانونی نوشابه قندی گازدار بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت اگر تولید داخل باشند 16% و اگر وارداتی باشند 36%. در بند تی ماده 26 انواع سیگار و محصولات دخانی، سیگار، توتون و پیپ، تنباکو، تولیدات داخل 25%، تولید داخل با نشان بین الملل 40%، و وارداتی 65%. توتون وارداتی خام 10% و فرآورده شده 35% هست. در صفحه 113 این کتاب موضوع اعتبار مالیاتی، همونطور که در فصل سوم از این کتاب به اون اشاره کردیم، اعتبار مالیاتی مالیات عوارضیه که معدی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز یا برای انجام فعالیت‌های اقتصادی پرداخت می‌کنه. در تبصره 3 ماده 26 مالیات عوارض پرداختی معدیان بابت انواع بنزین و سوخت هواپیما در صورت استفاده واحد تولیدی به عنوان مواد اولیه اصلی قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی هست. قابل توجه همه طلافروش‌های محترم و همه کسایی که قصد خرید طلا رو دارن، بند ب ماده 26 در خصوص طلا و جواهر و پلاتینه. اصل طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده مشمول 9%. یعنی اگر قصد خرید طلا رو دارین، باید به این نکته توجه کنین که اصل طلا شامل مالیات ارزش افزوده نیست و شما باید تنها بابت اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 9% رو پرداخت کنید. تکلیف طلا فروشان بعد از راه اندازی سامانه معدیان الزام به ثبت کلیه معاملات در سامانه معدیان به تفکیک اصل، اجرت، حق العمل، سود فروشنده در صورت حساب الکترونیکیه و در صورت کتمان یا عدم ثبت در سامان معدیان مشمول جریمه معادل 9% ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتینه و همچنین این جریمه غیر قابل بخششه. سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین و در برنامه بعدی فصل 8 کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده رو با موضوع مالیات و عوارض خاص، من جمله عوارض ثبت، خروج از کشور، عوارض برون شهری مسافر و سایر موارد خاص رو خواهیم پرداخت.
روز بخیر مردم نازنین ایران. 11:05 است. همچنان از پخش رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30367 و شماره تلفن 22652525 با پیش شماره 021 در اختیار شماست. شما عزیزان میتونید از طریق سایت شبکه هم برنامه هایی رو که تمایل دارید بشنوید بازشنوایی بکنید به آدرس رادیو اقتصاد .ir.
هنوزم جبهه ها جنگه، هنوز بارون آتیشه، هنوز دشمن لب مرزه، فقط مرزا عوض میشه. یه روز آبی، یه روز خاکی، یه روزم مرز فرهنگی، هنوزم دشمن دشمن نمیشه. اهل یک رنگی، هنوزم جنگ تحمیله، تجاوز این دیروز، فقط حالا از آتیشش یه خط پیگه میسوزه. هنوزم جنگ تحمیله، تجاوز این دیروز، فقط حالا از آتیشش یه خط دیگه میسوزه. یه جور دیگه تو جنگی، یه جور دیگه درگیری، ما اهل پریه و کوچی، نمیافتیم نمیمیریم.
یه روزایی مثل حالا، یه سالی پیش از این سالا، با 4 تا بمب و کاتیوشا خیال کردم تموم این بام،
خیال کردن 3 روز بعد تو تهران عکس میگیرن، سر راشون همه مردم یا میافتن یا در میرن.
ندونستن، نمیدونن، نمیفهمن، نمیتونن، نمیدونن که ما با هم حریف باد و طوفانیم، با دست خالی میتونیم سر دشمن بپرانی.
هنوزم جنگ تحمیله، تجاوز این دیروز، فقط حالا از آتیشش یه خط دیگه میسوزه. هنوزم جنگ تحمیله، تجاوز این دیروز، فقط حالا از آتیشش شش یه خط دیگه می‌سوزه.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم. هرچه امروز کشور ما داره و هرچه در آینده به دست میاره به برکت خون جوانان شهیده، و امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. امیدوارم که همه ما بتونیم یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی بداریم. با ما همراه باشید. 11:09 است. شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده برنامه بازارگاه باشید به مدت 50 دقیقه.
بازارگاه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه بازارگاه. در بازارگاه امروز به موضوع گلخانه‌ها و امنیت غذایی می‌پردازیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران و این مهم رو بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم. استراتژی باغبانی گلخانه‌ای گفته میشه که با اقتصاد زیستی هماهنگی و سازگاری خیلی بیشتری داره و بسیاری از نوآوری‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری باغبانی گلخانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی در دسترس هست. اما به سرمایه گذاری، ارتقاء بازار و اقدامات سیاسی برای حرکت و گذر از شرایط فعلی به سمت استراتژی باغبانی گلخانه‌ای نیازمندیم در کشورمون. طبق آمارها گفته میشه حدوداً 6% ما نسبت به جهان، آمارهای جهان، گلخانه داریم در کشورمون و این نشوندنده وضعیت مناسبی نیست. همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، در بازارگاه امروز به موضوع گلخانه ها و امنیت غذایی میپردازیم و همینک همراه میشیم با جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران. آقای دکتر قاسمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و تولید کنندگان سرفراز ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر قاسمی، خیلی ها گلخانه ها رو شاهراه امنیت غذایی میدونن در کشور ما و معتقد هستن در شرایط فعلی که ما با محدودیت های زیادی از جمله آب، خاک و غیره در تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم، شاید بشه این گره رو از دست یا از مسیر گلخانه ها و توسعه گلخانه ها باز بکنیم و تولیدمون رو منطقی تر و بیشتر داشته باشیم. نظر شما رو بشنویم، ما وضعیتمون در حوزه گلخانه ها به چه صورتی هست و میتونیم امیدوار باشیم به توسعه گلخانه ها و ایفای نقش به سزای این بخش مهم در حوزه کشاورزی در کشاورزی خودمون؟
بله، ببینید، در اوتا مبحث گلخانه بایستی عرض کنم که ما یه سری گلخانه های سنتی داشتیم. در بحث کشت سیفی و سبزی شما شاید در طول مسافراتاتون دیده باشید یه پلاستیکی روی سیفی و سبزی میکشیدن که بشه بتونن حفظ کنن و بیشتر بارور کنن. این به صورت خیلی ابتدایی و سنتی بود. امروز خوشبختانه آخرین فناوری های در واقع کشت گلخانه‌ای در کشور وجود داره. ما الان به سمت در واقع گلخانه های هیدروپونیک رفتیم که بدون استفاده از منابع خاک داره تولید میکنه. اما موضوعی که وجود دارد این است که نبایستی خیلی احساسی هم با این قضیه برخورد کنیم. هدف ما از تولید گلخانه‌ای در درجه اول خب هم حفظ امنیت غذایی است، ولی اگر ملاحظه بفرمایید بسیاری از تولیدات گلخانه‌ای ما روانه بازارهای بین‌المللی شدن خوشبختانه و این نشون میده که در واقع ما در این صنعت داره پیشرفت میکنیم. استفاده بهینه از آب، خاک، اقلیم، در واقع از مزایای استفاده از گلخانه، چه گلخانه های سنتی چه گلخانه های مدرن و صنعتی فعلی. همونجور هم که شما در ابتدا اشاره داشتید، ما در این رشته از دنیا خیلی عقبیم.
بله،
بایستی به سمت و سوی حرکت کنیم که این اتفاق بیفته و این عقب افتادگی خودمون رو در این زمینه جبران بکنیم که هم تولید مناسبی داشته باشیم و هم الان به سمت صادرات پیش رفتیم، این صادرات و بازارهای فعلیمون رو حفظ کنیم و به سمت بازارهای جدید حرکت کنیم. این توان با وجود اینکه ما در منطقه خشک و نیمه خشک وجود داریم، این است که برای 300 میلیون نفر تولید محصول بکنیم، اما با استفاده از گلخانه ها و دانش. این دوتا را اگر کنار هم قرار بدیم، ما به راحتی برای 300 میلیون نفر جمعیت پیرامونیمون میتونیم در واقع هاب تولید منطقه‌ای قرار بگیریم،
برنامه‌ریزی داشته باشیم و به این عدد
داشته باشیم.
ولی خیلی فاصله داریم آقای دکتر قاسمی. گفته میشه، حالا من آخرین آمارهایی رو که داشتم و مشاهده میکردم، ما گویا سال 1398 گفته شد که حدوداً 18000 هکتار رو ما تونستیم اختصاص بدیم به گلخانه‌ها که همون معادل 6% گلخانه های جهان هست، اما توی افق 1404 تقریبا 53000 هکتار براش دیده شده و قرار بود برای این میزان برنامه ریزی بشه. این نشون میده که ما توی اون مسیر برنامه ریزی که برای توسعه گلخانه ها در نظر گرفتیم قرار نگرفتیم و به نظر میاد که ظرفیتش رو هم داشتیم، اما چرا این اتفاق رقم نخورد؟
ببینید، همونجور که عرض کردم، ما احساسی نبایستی با این قضیه برخورد کنیم. تکنولوژی گلخانه، به خصوص گلخانه های در واقع صنعتی و پیشرفته، رو یه تکنولوژی وارداتی است. این رو در طی این سالها خوشبختانه فعالان اقتصادی ما و کسایی که در زمینه تولید دانش فعالیت میکنن تقریبا به سمت و سوی حرکت کردیم که بتونیم بومیش کنیم و تجهیزات رو بسازیم. ببینید، گلخانه، کشت گلخانه نیاز به تجهیزات داره.
بله.
این تجهیزات بایستی در داخل کشور تولید بشود. چرا؟ چون متاسفانه در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار داریم. بایستی اتکامون به خودمون باشه. خوشبختانه خب در واقع دانشمندان جوانی هم در این سیستم داریم که در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان در گلخانه ها داره فعالیت میکنن. خب گلخانه هیدروپونیک، کشت عمودی که الان در بسیاری از کشورها مطرحه، شما ببینید مثلا ژاپن رو نگاه کنید، در هر هکتار کشت عمودی چقدر محصول برمی‌داره.
بله.
خب اینا نیاز به دانش داره. احساسی برخورد کردن این میشود که ما میگیم در افق 1404 به 53000 هکتار برسیم، ولی زیرساختاش آماده نداریم. الان یواش یواش این زیرساخته داره آماده میشه. تولید کنندگان تجهیزات در داخل کشور یواش یواش شروع کردن به تولید. دانش رو تقریبا داره بومی میکنیم. این اتفاقات باید رقم بخوره که ما اون موقع بگیم 53000 تا، اون موقع دیگه افق غیر قابل دسترسی نیست. میتونیم رو 100000 هکتار هم برنامه ریزی بکنیم. چرا؟ چون هم نیازمند بهره‌وری از آب هستیم، هم نیازمند بهره‌وری از خاک هستیم، هم نیازمند حفظ محیط زیستمون هستیم. خب اینو میاریم تو گلخانه. بازارهای صادراتیمون رو هم تو این کنار این داره حفظ میکنیم. الان بیشتر محصولات کشاورزی که مثلا به بازار روسیه داره صادر میشه از تولیدات گلخانه‌ای ماه. خب این نشون میده که از نظر صرفه و صلاح اقتصادی همین فعالیت اقتصادی است، چون بالاخره باید اقتصاد رو جزء اصلی قضیه بدونیم دیگه. پس یک، تولید رو بایستی بیاریم تو گلخانه همونجور که شما میفرمایید. دو، بایستی تجهیزات در داخل کشور آماده بکنیم. سه، بایستی دانش این کار رو شروع کنیم به بومی کردنش. الان داره بومی میشود. خیلی کار سخت و پیچیده ای هم نیست که بگیم دانشمندای ما، تولید کننده های ما، فعالان ما نتونن از پسش برمیان.
توی همون محصولی که از گلخانه در واقع تولید شده و بیرون اومده به بازار عرضه شده، همون محصول داریم که غیر از گلخانه تولید شده و به بازار اومده. یعنی تکنولوژی ابزار اون تولیده برای گلخانه ها وجود داشته، ولی باز هم ما شاهد همون تولید سنتیه هستیم که نرفته به سمت گلخانه ای. این چرا اتفاق نیفتاده؟ در مورد خیلی از محصولات میتونیم بگیم تجهیزات ما ناقصه، دانش ما ناقص هست و به مرور زمان هم تجهیزات تکمیل میشه هم دانش، اما خیلی از محصولات رو هم ما نمونه گلخانه ایش رو داریم، نمونه خارج از گلخانه رو هم داریم میبینیم در تولید. چرا اینها رو نتونستیم سازماندهی بکنیم که همه اون محصول رو عملا تولیدش رو از درون گلخانه ها داشته باشیم؟
بخشش برمیگرده به فرهنگ مصرف ما. الان ما گوجه فرنگی گلخانه‌ای داریم، گوجه فرنگی در واقع به قول خودمون رسمی هم داریم، خیار گلخانه‌ای داریم، خیار رسمی هم داریم، درست؟ اینا شرایطش یه بخشش برمیگرده به فرهنگ، نوع فرهنگ استفاده ما، و میبینید که روز به روز دارین اصلاح میشه، درست؟ یکی که فراموش کردم عرض بکنم، یکی از موانع گسترش این گلخانه علاوه بر سخت افزارش نیازمند بذر مناسبه.
بله.
الان ما در زمینه بذر هم دچار نقصان هستیم و بایستی روی این هم کار کنیم که در زمینه بذوری که بایستی در گلخانه کار کنیم، اولا بومی شدهش رو داشته باشیم، ثانیا نیاز کشور بتونیم باش برطرف بکنیم، نه اینکه بیایم گلخانه بسازیم بذر نداشته باشیم. اینا این زیر ساختار رو آماده بکنیم.
این بخشی که اون شرکت‌های دانش بنیان میتونن ورود پیدا بکنن و کمک بکنن به تولید. مؤسسه
تحقیقات و ترویج کشاورزی. بله. که اینا بایستی وارد این کار بشن که بتونیم این کار رو بکنیم. یک، ببینید الان گلخانه، کشت گلخانه به اعتقاد من دیگه یه ضرورته، یک انتخاب نیست. مجبوریم که بسیاری از محصولاتمون رو به دلیل شرایط اقلیمی که داریم، شرایط آب و خاکی که داریم، باید ببریم تو گلخونه.
بله.
اگر نبریم این تولید رو هم دچار نقصان و در واقع آسیب جدی میکنیم. از یک کشور وارد تولید صادر کننده و تولید کننده باعث میشیم به کشور وارد کننده تبدیل بشیم.
و به نظر من تو گام اول هم همون سیفیجات و سبزیجات رو براش برنامه‌ریزی بکنیم که عملا ما این تولید این محصولات رو از دل گلخانه ها داشته باشیم و بعد در گام های بعدی با توسعه گلخانه ها بریم سراغ سایر محصولات کشاورزی.
به نظر من بایستی ابتداعا محصولات آببر رو بیاریم توی گلخانه، چون اینجوری با بهره‌وری آب هم مواجه خواهیم شد و تولیدمون رو هم افزایش میدیم و آب و خاکمون هم حفظ کردیم، که خب سبزی و سیفی بخشی از این قضیه. ما یکی از صادرکننده‌های بزرگ هندوانه در کشور پیرامونیمون هستیم. خب این رو باید بریم تو گلخونه که بتونیم
اون بحث آب رو، بهره‌وری آب و خاک رو به
آب رو کار بکنیم روش. بله.
بله. همراه میشیم با جناب آقای نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران. جناب آقای نقاشی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عزیزم،
وقتتون بخیر، ممنون که با ما همراه هستید. به همراه جناب آقای دکتر قاسمی داریم گفتگو میکنیم در رابطه با گلخانه ها و امنیت غذایی، و مواردی رو اشاره کردن آقای دکتر قاسمی که مانع بود برای توسعه گلخانه ها. دوست داریم همین پاسخ رو از زبان حضرت عالی هم بشنویم. چه عواملی باعث شده که ما در توسعه گلخانه ها خیلی موفق نباشیم و میبینیم که امروزه داریم تلاش بیشتری میکنیم برای توسعه گلخانه ها، و اینکه در این مسیر میتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم یا خیر؟
من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای قاسمی و خدمت شنوندگان عزیز. همونجوری که جناب قاسمی من البته صحبت شما رو که فرمودین شنیدم، صحبت جناب قاسمی رو نشنیدم، ولی کلا تو این چند سال بحث امنیت غذا و بحث گلخانه ها فقط یک شعاری بیش نبود. خوشبختانه جناب سالازی نژاد و تیم همراهشون تو این مدت جدا تو قضیه گلخانه ها خوب ورود کردن و تنها راه نجات کشاورزی ما همون گلخانه هاست. با این توجه به کمبود آبی که در کشور هست و تا ما الگوی کش، تا کشاورزی قرار دادی، تا گلخانه هامون رو راه اندازی نکنیم، هیچ به هیچ جا نخواهیم رسید. و برنامه این که در گذشته بود گلخانه ها رو خب در شعار بسیار صحبت می شد و خیلی کارا می شد، ولی در عمل هیچ کاری انجام نشد. در واقع مجوزها ماها تون می کشید، گاهن یک سال تون می کشید تا مجوزی بخواد صادر بشه، ولی خب الحمدلله یه چند ماهیه که با دولت جدید این مشکلات کمتر شده، نه اینکه محو شده باشه. این موانع تولید متاسفانه همیشه اصلا یک به اصطلاح نهادینه شده در کشور، که ما باید تمام سعی متشکلای این هستش که واقعا این موارد تولیدی رو نکم بکنیم، مثلا محو بکنیم، نابود بکنیم. تا زمانی که این موانع وجود داره ما تمام مشکلاتمون هست. یه بحثی را من در مورد به اصطلاح امنیت غذایی که دوستان گفتن موضوع بحث شما هست، نمیدونم من در مورد گلخانه الان کامل گفتم میتونم
بفرمایید. حالا من امنیت قضایی رو هم بفرمایید، در مورد گلخانه ها باز با شما صحبت خواهیم داشت، من سوالاتی دارم که میپرسم از حضرت عالی.
در مورد امنیت قضا هم ببینید، امنیت قضا مون هم این تمام کارامون، این تمام حمایت از تولید و این به صدا حمایت از کشاورزی مون واقعا مظلوم واقع شده، حمایتی در کار نبوده. حالا این چند مدت ما هم با مطالبه گری های ایش گردیم، با درخواست هایی گردیم، با جلسات که مسئولی داریم، واقعا این برایشون جا افتاده. ببینید قضیه جنگ اوکراین و روسیه یک تلنگری به ما بود، شاید هم این احساس شاید هم خوب بود که ما بدونیم که جامون کجاست.
بله.
ما امنیت غذامون، گندم و جامون مشکل داریم، نباید به بهانه این که آب نداریم بیایم کشت گندم کامل بذاریم کنار. ما جا داره که کشت خیلی چیزهای دیگه رو بذاریم کنار با برنامه ریزی و الگوی درست. ما شما همه شاهد هستیم سالانه کلی از منابعمون، کلی از ذخایر آب و خاکمون هدر میده روی هندوانه، روی خیلی از به اصطلاح کشتای دیگه، ولی به موقعی که به موقع گندم که میرسه میگیم آب نداریم، مثلا وارد بکنیم، چه اشکالی داره ما هندوانه رو وارد بکنیم بهتره یا اینکه گندم رو وارد بکنیم؟ ما الان بحث امنیت غذا در دنیا مطرح هست.
بله.
ما واقعا رو بحث امنیت غذا نباید قضیه رو به صدا سخت بگیریم، خیلی راحت بگیریم.
بله. حالا ما نمیتونیم بگیم چه محصولی تولید شود چه محصولی تولید نشود، ولی طبق صحبت حضرت عالی باید حواسمون به اون کالاهای اساسی که نقش مهمتری در امنیت غذاییمون دارن باشه و سعی بکنیم تولید اونها رو افزایش بدیم. امسال به نظر میاد با اون قیمت تضمینی گندم به نوعی تونستیم توی این محصول حرفهایی بزنیم و شاید افزایش تولید هم بودیم. امیدواریم که این انگیزه کماکان وجود داشته باشه. میدونیم یکی از اون محصولات استراتژیک هست که به شدت تاثیرگذار هست توی امنیت غذاییمون. اشاره کردید به برخی محصولاتی که آببر هست و آقای نقاشی گرامی، میتونیم با برنامه ریزی همین محصولات آببر رو انتقال بدیم به گلخانه ها و تولیدش رو از درون گلخانه ها در واقع به دست بیاریم؟ گفته میشه که چیزی هلوهوش 1/10 آب رو در واقع مصرف میکنن محصولاتی که از دل گلخانه ها تولید میشن تا محصولاتی که به صورت سنتی به روال قبل در واقع تولید میشن، و این نشون میده که چقدر مهم هست توسعه گلخانه ها در کشور ما و میتونه کمک بکنه به تولید محصولاتی که در نگاه اول شاید خیلی صرفه اقتصادی نداشته باشن، ولی وقتی منتقل میشن به تولید در درون گلخانه ها میتونیم انتظارات دیگری از این محصولات داشته باشیم.
از من به خدمت شما، من خدمت رو حفظ کردم، ما باید محصولات استراتژیکمون کاملا مشخص بشه، الگوی توی کشتمون مشخص بشه. اصلا کار سختی هم نیست، اصلا کار پیچیده هم نیست که ما بگیم آقا محصولات استراتژیکمون چیه با مشخص، محصولاتی که آببرمون چیه که ما اینا رو تولید نکنیم مشخصه. خب ما الان شما میبینیم که هر ساله چندین ساله همه درگیر این قضیه هستیم، در اصانوقات کشور هندوانه کش میشه. حالا من هندوانه رو عرض میکنم، مسئولات دیگه هم هست. سال گذشته خیار بود، بادنجون بود، الگوی کش ما نداریم، نمیدونیم، کشاورز نمیدونه. کشاورز میبینه امسال پیاز قیمتش خوب بود، سال دیگه تمام کشاورزه کشور میان پیاز میکنن و پیاز قیمتش تعدیل پیدا میکنه، صادرات جلوش گرفته میشه. اینا همگی احتیاج به برنامه‌ریزی درست داره. ما نمیتوانیم، ببینید یه بحث دیگه هم در بحث کشاورزی داریم، بحث صادراته.
بله.
ما در بحث صادرات هندوانه یکی 1,000 تومان داریم میفروشیم، یعنی آبی که بخوایم بفروشیم به مردم، بفروشیم به خارج از کشور بفروشیم، آب برامون گرونتر در میاد تا هندوانه یکی 1,000 تومان داریم میفروشیم. یعنی فوق العاده قیمت پایین هست. ما فقط تنها راه نجات کشاورزیمون اینه که بتونیم الگوی کشت مشخصی رو، پایداری رو بذاریم، نه در یک برنامه امسالی و دو ساله، در یک برنامه دراز مدت باید مشخص بکنیم، استراتژیک مشخص. آقا ما